بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرت، فإن فرت زيع، وإن زيع أسم، وإن أسم سكن النار، والذي بعث بالحق محمدا. خدا را شاکر هستم که در خدمت شما عزیزانی که موفق شدید به زیارت حضرت سامن الائمه آقا حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا و توفیق دارید که در جهت تحصیلات دینی و در جریان فهم معارف اسلامی، دستورات اسلامی، اخلاق اسلامی و عمل به اونها و نشر اونها هستید و از این که به زحمت افتادید اینجا تشریف آوردید و فرصتی از شما گرفته می شود شرمنده هستم. امیدوارم که این فرصت و همه فرصت‌های عمرمون در جهت خیر و سعادت و رشدمون باشه. با توجه به نامناسب بودن وضع مزاجی حقیر و دیگر اینکه زیاد هم تصدیعی برای شما نباشد، مزاحمتی نباشد، در حدی که مناسب به نظر برسد عرض میکنم که اگر انسان محصول زندگیش را بفهمد که چه محصولی از همه چیز بهتر است و در جهت همان محصول مهم و بهتر حرکت کند، طبیعی است که انسانی است که در جهت خیر و سعادت خودش تصمیم گرفته است و حرکت نموده. به تعبیر دیگر خیلی بجاست که انسان توجه کند که مهمترین گوهر در دوران زندگی چه گوهریست که برای تحصیل او و به دست آوردن اون گوهر بیش از چیزهای دیگر تلاش کنه. اگر کسی این کار رو کرد، فهمید، خیلی برای او ارزنده است. فرصتی نیست و وضع منم مناسب نیست، ولی اجمالاً عرض بکنم هر که هرچه بهتر بررسی کند و دقیق تر، به اینجا میرسد که بهترین گوهر اینه که انسان شناخت صحیح پیدا کنه، درست و نادرست را از هم تشخیص بده و به اون چه درست است متعهد بشه، و اگر زمینه نشرش هم پیش آمد نشر بده. مهمترین گوهر این شناخت صحیحه که در دین ما اسمش هدایت. شناخت صحیح یعنی هدایت در جهات اعتقادی، اخلاقی، عملی. و لذاست که در قرآن کریم در سوره مبارکه حمد که به فرموده حضرت رضا علیه السلام خداوند در گنجینه عرش خود گوهری نفیستر از سوره مبارکه حمد قرار نداده. سوره هم خیلی مهمه، بحث ها داره، و در این سوره بسیار مهم تنها چیزی که خداوند متعال به بندگانش فرموده از من بخواهید چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. بعد از اینکه خدا رو یاد میکنیم در این سوره، به این که ستایش میکنیم خدا را و این که خدا پرورش دهنده جهانیان است، مهربان است، مالک روز قیامت است، تنها تو را عبادت میکنیم، تنها از تو کمک میگیریم، بعد چی؟ چیزی که خدا به ما فرموده از خدا بخوایم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدا هدایت کن ما را به راه راست، راهی که بر آنها نعمت دادی، نه آنها که برشون خشم کردی و نه گمراهان. پس خوب استفاده میشه که مسئله هدایت اینقدر مهمه که در این سوره مهمه، مهمتر از همه سوره های قرآن، تنها چیزی که خدا پر بوده از من بخواید هدایت. چیز فهمید. و در این زمینه روایات و مطالبی که از دین رسیده و در قرآن کریم هست هرامونه. ببینید خود قرآن اسمش کتاب هدایت، هدن للمتقین، هدن للناس، کتاب هدایت. پیامبر گرامیمون هادی هستن، هدایتگر. ائممون رو بگیم ائمه هدات، امام هایی که هدایت میکنن. هدف پیغمبری و رسالت و همه زحمات در قرآن که آمده این است که خداوند پیامبر رو فرستاده برای چی؟ به خاطر هدایتگری، به خاطر هدایت. پس مسئله شناخت صحیح هدایت خیلی مهمه. اون وقت در این زمینه روایات در حدی است که شمارشش مشکل. من یکیشو براتون عرض میکنم که از اهمیت هدایت که همون آگاهی گفتیم، شناخت صحیح، علم صحیح، دانش صحیح هست، همین حدیثی که خوندم از همین نگذرم فعلا، که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن دوست ندارم که جوانی از دوستان ما صبح کنه مگر اینکه در یکی از دو حال باشه، یا چیزای لازم را فهمیده باشه یا در راه فهمیدنش باشه. لست و احب و ان ارشاب منکم الا غادیان فی حالین. لست و احب، یعنی من امام صادق که ارواح منفداشون باد، دوست ندارم. لست و احب، دوست ندارم چی؟ ان ارا، این که ببینم، اشاب و منکم، جوانی از شما دوستانمون را، الا غادیان فی حالین، مگر اینکه صبح که میکنه، غادی غدو صبحگاه، مگر اینکه صبح که میکنه در یکی از دو حال باشه، یا اون چه که لازمه بفهمه از نظر هدایت فهمیده، و یا این که در راه فهمیدنشه میخواد بفهمه. الا غادیان فی حالین، اما عالمن او متعلما. اگر اینجور نباشه، آگاهی پیدا نکرده باشه، در راه آگاه شدنم نباشه، اگر اینجور نباشه کوتاهی کرده. فعل لم یفعل فرته، این کوتاهی کرده که از عمرش و امکاناتش در جهت این هدف مهم استفاده نکنه. فعل لم یفعل فرته، فعل فرته زیعه، اگر چنانچه کوتاهی کرد وقتش رو ضایع کرده. مهمترین گوهر زندگیمون وقتمونه، عمرمونه، که توجه دارید اگر برای رسیدن به یک هدف خوبی انسان تمام اسباب آماده باشه، فقط وقت نداشته باشه نمیتونه به اون هدف برسه. وقت هست که خیلی مهمه، وقتشو ضایع کرده. هر که وقتشو ضایع کند گناه کرده، هر که گناه کند سوگند به خدایی که پیامبر را مبعوث کرده است، اهل آتش خواهد شد. لست و احب و ان ارا اشاب منکم الا غادیان فی حالین، اما عالما او متعلما، فإن لم یفعل فرته، فإن فرته زیعه، فإن زیعه اسمه، و ان اسمه، و اگر گناه کرد چی میشه؟ سکن النار، اهل آتش خواهد شد. والذی، سوگند به کسی که بعث بالحق، به حق فرستاده است، وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. تا اینجا نتیجه عرضم این شد که این مسئله، مسئله مهم زندگی است، چیز فهمی و هدایت و روشنی و آگاهی و علم به اون چه که خوبه، عقاید صحیح، اخلاق نیک، رفتار نیک. حالا نتیجه ای که بگیرم و کم بکم عرضم رو جمع کنم، اذیتتون نکنم، اینه که اگر انسان فهمید کاری که مشغوله در این زمین است، یعنی این که آمده در حوزه و درس میخونه، در همینه که به مهمترین گوهر که چیز فهمیست، هدایت هست، فهمیدن عقاید صحیح، چون این مقدماتی که میخونیم اینا همه مقدم هست دیگه، برای که بعد از مرکز هدایت که قرآن است و بیانات پیغمبر اکرم و امامانمون استفاده کنیم. وقتی انسان بفهمد که شغلی که داره مهمترین شغله، چرا؟ چون در جهت به دست آوردن این گوهر مهمه، عزیزترین کاره، بهترین کاره. اگر انسان اینو فهمید که کارش از هر کاری مهمتره، اون وقت هم علاقه‌مندیش بیشتر میشه، با نشاط درسشو بخونه، خستگی نمیفهمه. اگر بعضیا بهش نق بزنن این چه کاری، حالا شما رفتید آخون شدید، اون وقت این میبینه که نخیر، گوهر نفیسی داره، این نمیفهم خودش، این فکر کرده که فقط پول خوبه، فقط اسم و رسم کذایی خوبه و به دنبال هوس‌ها رفتن، که عکس. میفهمد وقتی آدم اینو بفهمی، اینو اگه بفهمیم خیلی مهمه که به حمدالله فهمیدید که در جریانید، تو تمام این شرایط تصمیم گرفتید که درس بخونید. درس بخونید یعنی چی؟ یعنی بعد از منبع هدایتی که قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام که پیغمبر اکرممون از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا فرمودن، دو تا شیء گرانبها و سنگین قیمت که اگر اینها رو داشته باشید هدایت برای شما قطعی است، کتاب است و عترت من. حدیثی که هممون بدونیم دیگه، انی تارکن فیکم و سقلین سقلین کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اینا با هم هستن تا قیامت، راه هدایت ایناست. وقتی ما فهمیدیم آمدیم تو این راه و مهمترین شغل، وقتی یک کسی به فرض بگه یه حرفی هم بزنه، یک حرف نادرستی هم بزنه، انسان رو بخواد به خیال خودش تحقیرم بکنه، آدم میفهمد خیر او اشتباه میکنه. یک کسی که گوهر نفیس تو مشتشه، حالا یک کسی برخورد کنه بگه که چی تو مشتت گرفته، این چیزی که ارزش نداره، قرص گرفتش. آدم وقتی خودش میدونه گوهر نفیسه، حرف او دیگه اثری نداره، میدونه گوهر تو مشتشه. حالا ما اگر فهمیدیم که کار ما یک کار مهمیه، کاریست که در اساس بر اساس هدایت، اون وقت است که اشتیاق پیدا میکنیم، با علاقه درس میکنیم، وقت همون ضایع نمیکنیم، سعی میکنیم هرچه خوبتر درس بخونیم، هرچه بهتر درس بخونیم، سختی ها رو تحمل میکنیم، اگر مشکلاتی داشته باشه مشکلات رو تحمل میکنیم، حرفای نادرستی که دیگرانی بگوین این حرفا رو در مسیر کارمون هیچ بهش ترتیب اثر نمیدیم، احتنا نمیکنیم، کار خودمونو میکنیم و میدانیم اگر این دور شد، چیز فهم شدیم و به فهممون نسبت به دین عمل کردیم، در جامعه هم تأثیر گذار خواهیم بود. مشخصه جامعه هم اگر بخواد راه درست برود، کیا میتونن به راه درست ببرنش؟ کسانی که خودشون راه درست رو فهمیدن، اونا میتونن هدایتشون کنن. اون وقت است که انسان مصداق این حدیث شریف میشه که من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، یعنی اون کسی که برای خدا چیز یاد گرفته و برای خدا هم عمل کرده، برای خدا هم به دیگران گفته، در آسمان ها به عظمت یاد میشه. این و چقدر برای خودش آدم خوب میشه که فهمیده چه کار بکنه، سعادت ابدی نصیبش میشه و فهمیده که این کار برای مردم هم چقدر مفیده. این شغلیست که هم نجات دهنده خود انسان است، هم نجات دهنده دیگران. من برای که خسته نشید یک داستان کوتاهی براتون عرض کنم. خدا رحمت کنه، یکی از خطبای بسیار معروفی که خب خیلی از شما ها نیده بودید شون، ولی اسمشون قاطعا شهیدین، حالا لازم نیست اسمشون ببرم، ایشان میگفتن که خب اهل تهران بودن، حالا اسمشون رو ببرم مشکل نداره، مرحوم آی فلسفی که دیگه اسمشون رو هم شنیدم، از خطبای کم نظیر نبودن، در یه وضعیتی بودن که میشه گفت بی نظیره. ایشان میگفتن اون سالی که هنوز ماشین نبود و ماشینی سواری نبود و گاهی ماشینی باری هنوز بود و به ماشین سواری نرسیده بود کارا، ما میخواستیم بیایم از تهران مشهد زیارت. خب ماشینی سواری اینجوری بود که کرایه میدادن، افرادی تو اون ماشینا میشستن کرایش میدادن، راننده بود و ماشین مال اون بود و یا مال گاراژی به اصطلاح بود و میومدن مشهد، ولی ماشین سواری شخصی خیلی کم. میگفتن ما از تهران میخواستیم بیایم مشهد، خب رفتیم گاراژ و یک ماشینی و آقای راننده و تعداد لازم درست شد، 4 نفر مسافر برای مشهد درست شد، یکی جلو نشست کنار راننده، 3 نفرم عقب نشست. یک مقداری که آمدیم از تهران بیرون، این آقایی که جلو نشسته بود گفت تا مشهد خیلی راهه. یک سکوتی گرفته بود ماشین ره ساکس، خب چون ما با هم دیگه همینجا توی ماشین شدیم آشنا، رفاقتی نداشتیم، طبعا ساکت بودیم. گفت تا مشهد راه خیلی است و وقت خیلی میبره، با این سکوت که مناسب نیست حرف بزنیم با هم، اول که خودمون رو معرفی کنیم تا بعد کم کم صحبت بکنیم. ایشون خودش معرفی کرد که جلو نشسته بود کنار راننده، گفت من تجارت میکنم، دارم میرم برای کار تجارتم مشهد، یه پاکت سیمانی پرتغالی هم که اون وقت پرتغال ها خیلی کم بود، اینم جلو شد. گفت من کارم تجارت و دارم میرم برای کار تجارت. این 2 نفری هم که با من میشودیم، 3 نفر عقب نشستیم، اونا هم خودتون رو معرفی کردن. ای گفت من تو بازار شغلم این است و دارم میرم زیارت مثلا. اون یکی دیگه هم گفتش که من چنین چنان خودتون معرفی کردم. خودتون رو معرفی کردم. خب نوبت به من رسید. من گفتم من آخوندم. آخوندی میکنم. آخوندم. تا گفتم من آخوندم، این آقایی که جلو نشسته بود برگشت یک نگاه های بدی کرد، گفت خجالت نمیکشید آخوندم، مردم مسخره کردید، این حلال است اون حرام است، این کار خوب است، بذارید راحت باشن خوش باشن، آخوندم. بازی چند تا آخوندم گفت و خیلی با تحقیر و بدی یاد کرد آخوندم. این 2 نفر اسم من رو شنیده بودم و وقتی من گفتم اسمم فلسفی و کارم آخوندی، اینا دیدن اینجور بد برخورد کرد، گفتن آقا بزنیمش. گفتم نه، تا مشهد نمیشه با دعوا رفت که، بزنیم کتک کاری میشه و تا مشهد با دعوا ول کنید تا ببینیم چی میشه. یه مقدار که رفتیم رسیدیم به رودخانه، رسیدیم به جاده‌ای که بود، سیل آمده بود، خیلی عجیب، دو طرف جاده ماشینا واسده بودن، ماشینا بیشتر ماشینای باری، و یک ماشین باری رسید که مثل یک قدرتمندتر از بقیه بود، این زد تو آب و رد شد. حالا مردم از ماشینا پیاده شدن کنار آب، یکم هوای خوشی بود و تماشا میکردن سیلم در حرکت. و این ماشین که رد شد، راننده ما یکم جرأت پیدا کرد، گفت ما هم رد بشیم. اینم زد تو آب، زد تو آب که رد بشه، تو آن وسط آب سواری بود، اون باری بود، موند و به جوری که آب نزدیک بود ماشین بغلتونه، چهار تا در ماشین باز کردیم، آب از یک طرف می اومد از یک طرف می رفت که دیگه ماشین غرق نخوره. آبار رسید به این پاکت سیمانی هم آب بهش برسه، زود از هم می ریزه، از هم می پاشه. این پاکت پاره شد و پرتغالا رفت رو آب. مردمی هم که دو طرف آب واسطه بودن، این پرتغالا رفت رو آب، یکی که می گرفتن و مشغول خوردن بشتن. من دیدم حالا وقتشه، به قول خودشون میگفتن، پام زدم کف ماشین و سرم از ماشین آوردم بیرون و گفتم مردم، این جنابی هم که درون نشسته بود با خودش گفت پرتغالام رفت ناراحت شد پرتغالام، حالا همه تو باشه. گفتم مردم، نگاه کردن آخوندی میگه مردم، گفتم بلا، گفتم که کجا رفتید شما ها که برمیگردید، کجا میروید اونایی که دارید میرید؟ گفتن مشهد بودیم، مشهد میریم، زیارت بودیم، زیارت میرویم. گفتم پس یعنی خبریست، خداییست، قیامتیست، زیارتیست، این هر باز؟ گفتم خب بلا. گفتم بعد دیگه اینجوریه، این پرتغالا که آمد رو آب، تو بی حساب کتاب برداشتید میخوری، این صاحب داره اینجا. اینا همه گفتن چشم ها از تو دهنشون داره بودن بودشون کنار. به این جناب گفتم آخوندم یعنی اینم، تأثیر گذارم در حفظ جامعه از بدی و حرکت جامعه به خوبی. همونجا تو ماشین گفت آقا غلط کردم، برگشت و دست به بوس و دیگه تا مشهدم شدم رفیق و بعدم شد از مخلصین رو دیدم. حالا این مثال جزئی بود. اینه، یعنی وقتی که یه جمعی از دین مایه بگیرن، پر بشن، اعتقادات، اخلاق و رفتار و خودشون عمل کنن، متخلق بشن، اون وقت است که جامعه را در جهت این که دروغ نگید، راست بگید، امین باشید، خائن نباشید، به یک دیگر بدی نکنید، عادل باشید، ظالم نباشید، خداییست، خبریست، حقیست میرسونن به جامعه، نتیجه میشه رستگاری جامعه. خب پس چی شد ارزم؟ اگر بفهمیم که کارمون خیلی مهمه، اون وقت دیگه خدایی نکرده دل سرد در درس خوندنمون نمیشه، خوشحالم میشیم، گرچه به زحمت هم بیفتیم، گرچه با ناراحتی هم همراه بشیم باشه. و لذاست که آقا حضرت صادق علیه السلام این تأکید رو کردن که دوست ندارم جوانی از جوانهای ما صبح کنن مگر اینکه یکی از دو حالت رو داشته باشن، یا دانا باشن یا در جهت دانایی باشن، و الا وقتشون رو ضایع کردن، ضایع کرده باشن وقتشون رو گناه کردن، نتیجتاً بدبختی میشه. اینه که انشاءالله امیدواریم با این تذکرات هرچه بیشتر خوشحال باشیم که آخونده، خوشحال باشیم که طلب هستیم، خوشحال باشیم که در جهت چیز فهمی هستیم، و اون وقت است که رستگاری برای ما قطعی خواهد بود. حالا این اجمالاً عرضمون، و اینجا که مشرف شدید به زیارت حضرت رضا علیه السلام، دیگه از چیزهایی که باید از حضرت بخوایم که میدونیم اینها رو خدا وسیله قرار داده است بین ما و خودش. یعنی ما همینجوری بگیم خدا یا این حاجات ما اینه، مرحمت کن ابنات، ولی بهترش اینه که کسانی رو که خداوند به اونها خیلی لطف داره اونا رو وسیله قرار بده. این یک امر اوغلاییست دیگه، معلومه. شما یک کاری به کسی دارید، خود آدم خوبیست و عادل است و میتونه کارتون انجام بده، خودتون رفتید بگید آقا این حاجت منه، میگه باش. اگر یک کسی پیش او خیلی عزیزه، به او میگید بگو، او تا میگه زودتر میشه چشم. حالا این مثال از جهاتی ضعف داره ولی از جهاتی هم درسته، اینه که اینجا مرکز لطف و عنایت پروردگار است و همه معصومین علیهم السلام مرقدشون، مزجعشون مرکز لطف و عنایت اینجا از جهتی بیشتر. زیرمیست که امام رضا علیه السلام قراره که این لطف و محبت بیشتر از حضرت بروز کنه تا بقیه، و هر کدوم از معصومین توی یکی از صفتها قراره بیشتر بروز کنه ازشون. چرا میگم؟ چون در این زیارت هامون فقط راجع به پیغمبر اکرم داریم، بقیه معصومین نداریم که گفته بشه امام رؤوف، فقط امام رضا علیه السلام تو زیارت ها هست. این نکته لطیفتره که در این صلوات آخر مفاتیح غیر صلوات معروف، اللهم صل علی علی ابن موسی رضا الذی ارتضیته و رضیت بهی من شئت من خلقک، یعنی خدا یا درود بفرست بر امام رضایی که تو انتخاب کردی. یک مسئله اعتقادی است. خب میدونیم امامت به این نیست، یعنی جانشین پیغمبر بودن به این نیست که مردم جمع بشن شما جانشین پیغمبر باش، خدا باید تعیین کنه. یعنی آقا امیرالمؤمنین بقیه معصومین رو که میگیم امامن، حتی پیغمبر تعیین نکردن، خدا تعیین کرده، به پیغمبر فرموده، پیغمبر ابلاغ کردن. این جمله اول یه مسئله اعتقادی مهمی رو تذکر میده که میدونیم مسئله امامت مسئله ایست که و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، مربوط به این مسئله است که رو بخوام بگم طول میکشه. این از مسائل قطعی است که مسئله جانشینی پیغمبر و امامت و وصایت این به انتخاب مردم نیست، حتی عرض کردم به انتخاب شخص پیغمبر اکرم نیست، به انتخاب خداست که خدا به پیغمبر اکرم فرموده، پیغمبر اکرم هم ابلاغ کرد. این مطلب اوله. دوم این که و رضیت بهی من شئت من خلقک، یعنی خدایا هر کسو خواستی از خلقت خوشنود کنی به وسیله امام رضا خوشنود کردی. خیلی مهمه. شما حالا مشرف شدید به زیارت حضرت رضا علیه السلام، اینجا دنیاتونه بخواید، آخرتونه بخواید، خودتونه بسپارید، بعد دیگه ما طبق تکلیفمون انشالله عمل میکنیم، راهی که شما فرمودین میرمیم، ولی از شما درخواست داریم که از خدا بخواهید که خداوند متعال کمک کنه، لطف کنه. اینجاست مرکز ارضا، خوشنود سازی و رضیت بهی من شئت من خلقک. رضا انشاءالله همین موفقیت در تحصیل و مسئله هدایت را هرچه بهتر اینجا تا وقتی هستید از حضرت درخواست کنید و به طور کلی از همه معصومین و باز بالاخص از وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام الله و چه بسیار از حضرتش درخواست ها شده، عنایت کردن، لطف کردن. امیدواریم که این چنین باشه و با توجه به این که در فضای جمهوری اسلامی هستیم و در فضایی هستیم که از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل تا اونجا که ما آشنایی داریم به فضل الهی همه علاقمند به مکتب اهل البیت و مفتخر به این که خدمتگزار خاندان رسالت علیهم السلام باشن، از این فضا حد اکثر استفاده رو انسان بکنه، هرچه بهتر در چنین فضایی بتونه که کاری که باعث انجام بده حد انجام بده. امیدواریم که عزیزان و بزرگوارانی هم که براتون زحمت میکشن، برنامه رو طراحی میکنن، به صورت های مختلف این کار رو زحمت داره، گرفتاری داره، مسئولیت های مختلف داره، تلاش دارن، خدا همه این عزیزان و بزرگواران رو هم کمک کنه و بهترین عنایت هم در همین سفر از آقا حضرت رضا علیه السلام برای همه تون خداوند متعال تقدیر کنه. نثار ارواح همه حقداران و گذشتگان، مخصوصا ارواح شهدای عزیز، صد و صلوات بر رحمت کنه. ظرف دقایقی هم اگر سوالاتی داشته باشن آقایون در خدمتون هستم. اگر
یکی از سوالاتی که دوستان داشتن و شاید روشون نشه بپرسن، بفرمودن که ترتیب در بین اهل بیت آیا دلالت بر اولویت اونها داره یا خیر، چون امام قبلی طبیعتاً ولایت بر امام بعدی داره در زمان حیاتش.
بله، حالا اولا من وقتی سوال به اینجا میرسه میگم من خودم هنوز اونقدر چیزا مونده تا به این حرف برسه که خیلی من. یعنی حالا فعلا من چیزی دیگه شوخی کرده باشم، یادم میاد که جلسه بود یه آقای از اون آقایی که صحبت میکرد پرسید که تو کره ما اگر رفتیم چجور نماز بخونیم. این آقام که میخواست جواب بده گفت من یک سوال از شما میکنم، جواب بدین بعدش من میگم، و بدون که این مسئله رو نزدیک به 200 سال قبل مرحوم نراقی تو مشکلات العلومش نوشته. عجیبه که یک کسی رفت تو کره ما اونجا چی نماز بخونه نوشته. این بحث فقهی شده. بعد به اون جناب گفتش که میخوام یکم مزاح کرده باشم، ببخشید که شما وسیله میشین که اینا تنوعی برسون باشه. گفتش که سوال من اینه که پرسیده که تو کره ما نماز بخونیم بریم چجور نماز بخونیم، همین دو کره زمین نماز میخونی یا نه؟ اونم راست شو گفت، گفت دو کره زمین نماز نمیخونم. گفت پس حالا بخون تا بعد تو کره ما معلوم بشه که چیه. حالا منظوری که ما هنوز خیلی چیزا رو نمیدونیم تا به این ترتیب این که اینا کدوم، ولی همه تو خودتون فرمودین از حیث پدر بودن و بر امام بعدی امام بودن این یک مسئله است، ولی از نظر مقام ثبوت و باطن کار کلهم نورون باهد الا این که خمسه طیبه یه خصوصیتی دارن نسبت به از مدارک این استفاده میشن. بعد
یعنی امام زمان از
پنجتن
مقامشون پایین‌تر هست؟
از کدام حرف اول معناش بود که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این رو شما یادتون باشه انشاءالله بعدها به دردتون بخوره. خیلی از چیزا هستش که نمیدونیم، ما اطلاع دقیق هست. حالا همین چیزه که خیلی لازمه این رو بدونیم. این آیه خیلی خوبه، خیلی به جواب درد میخوره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی کم چیزی میدونیم. حالا اینکه اندازه گیری کنیم آقا امام زمان و آقای آقای اندازه گیریش ده خیلی دست ما اصلا، ولی همشون میدونیم چی؟ همشون انوار طیبه‌ای هستن که مقربترین خلق به خداوند متعالن و همتمون این باشه که حرفای اینا رو فراموش نکنیم. یعنی اعتقاداتمون بر اساس حرفای اینا باش، اخلاقمون بر اساس حرفای اینا باش، رفتارمون بر اساس حرفای اینا باشه، چون خدا اینها رو الگو و سرمشق قرار داده. نکند خدای نکرده حرفای اینا رو بذاریم زمین دنبال یه حرفایی بریم که حجت نداره و سند نیست. اونی که سند است سخن پیغمبر اکرم است که فهمیدیم پیغمبرن، بعد سخن ائمه است که فهمیدیم که اینها رو خدا تعیین کرده، پیغمبر هم ابلاغ کرده، و هر کس هر چه بیشتر از حرفای اینا بگیره اون وقت است که ارزشش بیشتر است و حرفش مستندتر خواهد بود. انشاءالله امیدواریم که این هم که شما فرمودین اینا رو خدا معرفت چه بده، گیری نداره. این حرف من مانع از درخواست نیست. گاهی میشه همین چیزا رو به کسی درخواست میکنه، خدا یه چیزی بهش بفهمونه که چی به چی بند. منتها ما اطلاعاتون ضعیفه بند.
از آتا صحابی حرف دلی دارن طلبه ها اینه که ما محرومیم از زیارت از اتصاب الالحجاج در طول سال. انشاءالله خدا به اصالی طول عمر با عزیزت و سلامت بده. یه عنایت اولی بفرمایید که هر موقع در نماز شب انشاءالله مشغول شدید ما رو هم دعا بفرمایید. هر موقع خدمت آقا مشرف میشید باز هم اگر یادتون بود.
بله انشاءالله که شما دعا کنید که ما نماز شب بخونیم، اون وقت فدمتنیات شما میفتیم دعا میکنیم انشاءالله، و دعا کنید که ما به زیارت هم مشرف بشیم انشاءالله. باز اونجا هم دعا گوتون هستیم و بله شما همون دورم که باشین که سلام میکنین، از بنده نزدیکی که دورم کارتون بهتره. شما دور نزدیکی دو مثل بنده نزدیک دور. با اینکه اینجا خیلی چیزا ما از حضرت زهر سلام دیدیم، هم از جهات معنوی هم از جهات مادی هم از حوایج مختلف که چقدر گره ها رو گشودن، ولی باز هم اون توجهی که باید واقعا نداریم و ضعیفیم. و من خودم در ارتباط با دورانی بود که گرفتاری های مختلفی که بود، امروز میرفتم حرم میگفتم این گرفتاریت، فردا می آمدم تشکر می کردم. یعنی مرکز لطفم اینه که شما یه چند روزم قیمت بدونین، هرچی بیشتر با حضرت اونزو. و یک داستان من دارم تو فامیلمون به عنوان داستان گوشتیه، این دارم را برای شما بگم، من کم طول میکشه وقت فر نگم الان. یعنی اینجوریست، اینجا خیلی مرکز لطف و عنایت و بله. همین هم از حضرت شما که سوال کردید بخواید که بدونیم این حرفا رو. من بخوام خیلی توی حرفا ورود پیدا نکنم.
بهترین چیزی که از حضرت رضا میتونیم بخوایم چیه؟
مهمترین چیز همینه که تو ذهن من هست، همینه که زیر سایه شون باشیم و به هدایتشون در همه شعورمون هدایتش. بله این که از همه این نعمت ها نعمت هدایت و زیر سایشون بودن از همه این نعمت ها مهمتره.
خدا
سلام و خدا، ان شاء الله خدا من موفق بود.